بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا غرة عين الرسول، يا أيتها البتول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان مکتب فاطمی سلام الله علیها، طبق وعده‌ای که در ایام شهادت اون بانوی بزرگ کردیم، ادامه بحث شوق، حب و عشق فاطمی را با توجه به این که وقت در اون ایام ضیق بود، این دو شب امشب و فردا شب هم انشاءالله این بحث رو پی خواهیم گرفت. عرض کردم که حب مهمترین عامل در وجود انسان برای انتخاب هدف و نحوه حرکت به سوی اون هدف است، و لذا یکی از مهمترین عامل در شکل بخشی حیات انسانی است. به جرأت می توان ادعا کرد که نحوه زندگی هر انسانی و نحوه حیات هر فردی، چه در مرحله فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی، وابسته به حب او نسبت به محبوب یا محبوبهایی که برگزیده است قطعا خواهد بود. حالا اگر این حب غلط شد، نحوه حیات چه فردی و خانوادگی و چه اجتماعی غلط خواهد شد، و اگر این حب صحیح و اصولی بود، حیات صحیح و اصولی خواهد شد. اگر اشاره کردم که امام صادق علیه السلام فرمودن حل الدین الا الحب، میتوان اشاره به همین قضیه داشت. خب، پس اگر حب یکی از مهمترین، بلکه مهمترین عامل در نحوه حیات انسانی است، دو مطلب در اینجا مطرح می شود که خیلی حیاتی و سرنوشت ساز است. یک، حب غلط و حب صحیح را از هم تمیز دادن و گرفتار حب غلط نشدن، آن را جای حب صحیح قرار ندادن، این یک مطلب. مطلب دوم، این حب را اگر صحیح پیدا کردیم در دنیای درون و دلمون، حب مستقر پا بر جای قوی و مقاوم قرار بدیم. یکی از مشکلات ما انسان‌ها در مرحله حب این است که حب غلط پیدا کرده ایم و تصور می‌کنیم محبوب درست را شناخته و بدون دلداده شده ایم. خب این یه مشکله. اما مرحله دیگر این که اگر حب صحیح هم پیدا کردیم، آیا این حب در درون ما ریشه دوانیده، مستقر شده و محبوبهای دیگر را به دل راه نمی دهد، یا اونقدر ضعیف است که محبوبهای دیگر می تواند به دل این محب هجوم آورد و اون محبوب اصلی و صحیح را براند، و این خود از خطراته. ما دیدیم که ریشه حب شوق است. ریشه شوق علم و شناخت و آگاهی است. خب اگر این اشکال رو مطرح کنن، افرادی در طول تاریخ پیدا شده ان در شؤون مختلف زندگی، من جمله شؤون دینی و معنوی، که اینها علم به یک حقیقت پیدا کردن، آگاهی نسبت به یک حقیقت دارن، اما در مرحله عمل اونگونه که قرار باشه نیستن. مثلا انسانی میداند استعمال دخانیات مضر است، اما چه می شود که استعمال دخانیات دارد؟ انسانهایی که می فهمن و می دانند دروغ بد است، حسادت بد است، کینه بد است، مشکل در فهم ندارن، ولی در مرحله عمل دروغ می گوین، حسود می شوند، کینه دوز می گردن. آیا ما در رابطه با حب فاطمی، حتی در بین شیعیانی که افتخار می کنن محب فاطمه سلام الله علیها هستن، نیستن کسانی که نحوه عمل کرده اونها اونگونه که فاطمه سلام الله علیها می خواهد نیست؟ مشکل کجاست؟ آیا مشکل در این است که حب اثر ندارد؟ یا این حب واقعی نیست؟ برخی از بزرگان در بحث حب یه مطلبی رو مطرح کرده اند که در این جای بحث ما موضوع مناسب و مطلب مفیدی است. میگویند محبت از نظر شدت و ضعف میتواند سه مرتبه داشته باشد: مرتبه ضعیف، مرتبه متوسط، مرتبه شیفتگی و خودباختگی، که این رو در بحث‌های گذشته تحت عنوان اشد حبن یا عشق مطرح کردیم. مرتبه ضعیف حب اقتضایش چیست؟ مقتضی نزدیک شدن به محبوب. در وضعیت عادی است، هیچ فداکاری از خودگذشتگی در آن وجود ندارد. محب محبوب را میپسندد، اظهار میدارد دوست دارم، دلشم میخواد به محبوب نزدیک بشه، ولی در همین حده. دیگه بخواد فداکاری کنه برای محبوب، خودگذشتگی کنه برای محبوب، ببینه محبوب چه میخواد که او هم بر مبنای خواسته محبوب عمل کند، دیگه به این مرحله نمیرسد. این رو یک درجه ای از حب میتوانیم نامگذاری کنیم. در واقع اون حب صحیح ریشه دوانیده عمیق در دنیای درونی یک انسان نیست. یک کمی از این درجه بیایم بالاتر، مرتبه متوسط. افزون بر نزدیک شدن، مقتضای فداکاری در راه دوست را داره، مقتضی است که فداکاری کنه، ولی تا حدی که با منافع شخصی مزاحمت نداشته باشه. پس اینجا خیلی نکته ظریفه، دوست می‌داره. اقتضای این حب چیه؟ بره به طرف محبوب، ولی تا کجا؟ اونجایی که منافع شخصی خودم مطرح می شود، دیگه اینجا اون محبوب کنار می رود. پس معلومه محبوب دیگری قوی تر از این محبوب مطرح است و یک حب دیگری جایگزین می شود که اون محبوب را کنار می زند. حالا در این رابطه با توجه به روایات انشاءالله با هم اشاره خواهیم کرد. پس اینم یک مرتبه ای از حب است. اینه نمیشه حب قویه، باز ریشه دوانیده ای که قرار است در حب فاطمی سلام الله علیها آثار فاطمی را در اعمال من و شمای محب فاطمی نشون بدهد توقع داشت. مرحله سوم، مرحله شیفتگی و خودباختگی، اون چه مرحله ایست؟ که از هیچ نوع فداکاری در راه محبوب دریغ نمی ورزد و کمال لذت خود را در تبعیت از محبوب و در اراده و صفات، بلکه در تعلق وجود، به تعبیر دیگر در فنای خود در او می داند. یعنی محب واقعی به اون درجه از حب می رسد که جز محبوب نمی بیند، جز محبوب نمی شناسد، جز محبوب نمی خواهد، شیفته می شود، واله می شود، فداکار می شود، ولی در رابطه با محبوب. اون محبوب چیست؟ اگر محبوب من ایکس است، هیچ ایگرگ و زد دیگری در جای اون محبوب دیگر قرار نمی گیرد. در رابطه بین ما و ذات اقدس الهی دقت بفرمایید، ما در قرآن کریم داریم که ملاک ارزش یک انسان در نزد پروردگار تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اگر قرار تقوا ما را به جایی برساند، با اون کرامت انسانی است که انسان به مقام کرامت نائل شود به وسیله تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پس تقوا وسیله است به چی؟ به کرامت در دستگاه الهی. خب حالا با توجه به این رابطه محبت و کرامت، امیرالمؤمنین علیه السلام در غرر الحکم صفحه 199، اذا اکرم الله عبدا، وقتی خدا میخواد یه بنده ای رو گرامی بدارد و برای او کرامت قائل شود، شغله به محبته، او رو مشغول به محبت خود میکند. یعنی چی؟ اجازه بدید دو تا روایت دیگه بخونم، با هم جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم، که حالا اصل بحث ما حب فاطمی است، ولی اینها برای جنبه کاربردی است به این معنی. بذارید همینجا یه اشاره بکنم. آقا طرف میگه یا زهرا سلام الله علیک، عاشقتم، فدات میشم، دوستت دارم بی بی جون، اما میگیم بی بی اهل انفاق بود. میگه ای بابا اونا کجا ما کجا؟ پس چی شد؟ پس این درجه ضعیف حبه. میگن آقا شما حضرت زهرا رو دوست دارم، خدا میشه به من عنایتی کند؟ میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها در شوهرداری چنین بود، چنان بود، چنان بود. میگه ای بابا او شوهرش علی بود، ما کجا بود او کجا؟ پس چی شد؟ میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها در عبادت و حجاب چنین حساسیت نشون میداد، مگه محب قرار نیست تابع محبوب باشه؟ مگه قرار نیست محب چه بطلبد؟ اون چرا که محبوب میخواهد. پس این چه نوع حب است؟ اون درجات ضعیف حبه. نه حتی درجه متوسط حبم باز تا اندازه ای نیست. اون درجه حب فاطمی که قرار پیدا بشه، اونیست که جز محبوب نبیند. حالا اینجا یک بین خدا و بنده، ازا کی میگه؟ امیر المؤمنین علیه السلام، ازا اکرم الله عبدن شغله به محبته. حالا برای توضیح این روایت، در بهار جلد 67 صفحه 443 نقل شده است در صحیفه ادریس نبی علیه و علی نبینا و آله علیهم السلام، یه مطلب خیلی عجیبی رو توبا ذات اقدس الهی بیان، در حدیث قدسی آمده، توبا لقوم عبدونی حبن، خوشا به حال اون مردمی که من خدا را عبادت میکنن ولی بر مبنای حب. چون عبادت بر مبنای خوف میتونه باشه، در جای خودش اشکالی نداره، ولی توبا شامل حالش نیست. عبادت بر مبنای امید و رجا هم باز خوب است، ولی این توبا شامل حال او نمیشه. با توجه به این که کمال با عبادت است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و اون چه که قراره در این عالم ما نائل بشیم در مسیر قرب حق با عبادت است، اما فرمود عبادتی که انگیزش حب باشد، با توضیحاتی که قبلا هم دادیم. خب و تخزونی الهن و ربا، منو اله و رب بگیرن بر اون مبنای حب. سحر و لیله و داب و نهاره طلبن به بچی، شب زندهداری میکنن، روزها رو میجنبند و حرکت میکنند و تلاش دارن، ولی به خاطر من. من غیر رهبت ولا رقبه ولا نلنار ولا جنه، بدون اینکه خائف از یک مشکلاتی باشن یا رغبت و امید به یه ثمری داشته باشن، نه به خاطر فرار از نار، نه به خاطر ورود در بهشت، بل المحبه، بلکه به خاطر دوست داشتن. ول ارادت صریحه ول انقطاع عن الکل الیه، و از هر چه جز من است دل بکنن، من رو در نظر بگیرن. خب اگر عبادت یک عملی است که از پشتوانه فکری سرچشمه میگیرد، ایمان به عمل می انجامد، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون پشتوانه ایمانی که باعث این عمل می شود میتونه خوف باشه، میتونه امید باشه، میتونه طمع بهشت باشه، میتونه خوف از نار باشه، اما فرمود برای محبت باشه. با توجه به اون توضیحاتی که قبلا عرض کردم، حرکت حبی عالی ترین نوع حرکت است که انسان رو به سوی محبوب پیش می دارد. بر این مبنا در بهار جلد 88 صفحه 69 از دعا و مناجات شخص نبی اکرم چنین نقل می کند: اللهم اجعل حبک احب الاشیاء الیه، ای خدا اشرف مخلوقات، برجسته ترین عبد الهی، خاتم انبیا، با خدای خود وقتی سخن میگوید و درخواست دارد، اللهم اجعل حبک احب الاشیاء الی، حبت رو محبوب ترین برای من قرار بده، وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندي، وقت انی حاجات دنیا به شوق الی لقائک، خوف منو در این که نگران از تو باشم نسبت به چی؟ نکنه محبوب دیگری، با قرینه قبل و بعد، نکنه محبوب دیگری تو دلم بیارم، اگه خدا رو میخوام دیگه از چیز دیگه نترسم، او برای من مطرح باشه، امید به جای دیگه نبندم، امید به او داشته باشم، وقت انی حاجات دنیا به شوق الی لقائک، اگر دنیا ظرفی است که قرار است من حرکت کنم و به تکامل برسم، در این دنیا هر چه هست قطع کن، شوق لقاء خودت رو در من ایجاد کن. که حالا برگردیم که مظهر این شوق و مظهر این حب در اهل البیت، لذا فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، که محور و مرکز این دایره فاطمه سلام الله علیها است که آیاتشو قبلا عرض کردم. و اذا اقررت اعین اهل دنیا من دنیاهم، وقتی دنیا دوستان را با همین دنیا چشمشون رو روشن کردی و خوشحالشون کردی، فاقرر عینی من عبادتک، چشم منو روشن کن با بندگی خودت. اما بالا اون روایت رو خوندم، تو با لقوب عبدونی حبن. خب پس حب این بالاترین عامل و سرمایه در درون که میگه میخوام بر مبنای حب، نمیخوام بر مبنای حب، حرکت میکنم بر مبنای حب. خب حالا حب، صحیح بودن حب و غلط بودن حب به چه برمیگردد؟ به محبوب چیست یا کیست. حب به محبوبی که اون محبوب سزاوار حب نیست، گرچه حب است ولی حب صحیح نیست. مثلا فرض کنید نوشیدن. خب من هر مایعی که در این لیوان باشد وقتی بنوشم نوشیدن است، اما نوشیدن مایعی که باعث کشتن من است نوشیدن غلط است، نوشیدن نوشدارویی که باعث شفای من است نوشیدن است ولی نوشیدن درست است. دلدادگی به یک مورد که می شود حب و اون مورد که می شود محبوب، خب این میشه حب. محبوب ارزش حب دارد یا نه، این برمیگردد به معرفت نه علم. لذا برای اینکه ما به صورت کاربردی عملی نسبت به خودم بگم، از اونها این نباشم که بگم یا زهرا سلام الله علیک خیلی دوست دارم، ولی من تو انفاق اهلش نیستم، من تو همسرداری از شما درس نمیگیرم، من توی ایثار. آقا زهرا سلام الله علیها شب عروسی پیراهن عروسیشو میده، یه پیراهن کهنه را میپوشد، به پیامبر عرض میکند شما آیه الهی رو برای ما خوندید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اگر محبوب خداست خدا اونو میخواد، محبوبهای دیگر رو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا اون محبوب ها از دل بیرون نرود این حب جا نمیگیرد و حب صحیح نمیشود. اما من کجا و این گونه اعمال کجا، مشکل کجاست؟ مشکل در این است که نمیدانیم زهرا دوست داشتنی است. چرا؟ این مقدار همه ما میفهمیم، مشکل یه جای دیگه است. به اندازه ای که امشب اجازه بده برای اینکه این مشکل رو در خودم حل کنم، حبم حب صحیح باشد انشاءالله، که نتیجه حب صحیح بر مبنای محبوب صحیح در درونم ریشه بدواند، مجملش رو امشب عرض میکنم. توضیح بیشترش رو با بحث آیات انشاءالله فردا شب بحث کنیم. ببینید ما یه بحث علم داریم، یه بحث معرفت. علم که اینجا میگم منظورم ساینس نیست، حتی نالجه، یعنی آگاهی عقلی هم شاملش. علم به معنی مطلق کلمه، آگاهی، شناخت. یه علم داریم یه معرفت. علم از چی حاصل میشود؟ از حس و عقل، تو مرحله عقل نظری. حس، فرض کنید بنده الان در این حسینیه یه وقت چشمم بسته است، پس احساس این که کیا در حسینیه تشریف دارن ندارم، پس این علمو ندارم. چشمامو باز میکنم ببینم تنی چند از دوستان تشریف دارن، این میشه علمی که از حس به دست آمد. گوشم مطالبی رو میشنوه، حس، آگاهی از طریق گوش، آگاهی لمسی، آگاهی عقلی. ما نسبت به زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها از طریق حس، زمانی که ایشون در قید حیات بودن، ما احیانا در مدینه بودیم یا جایی بودیم که میتونستیم ببینیم، میتونستیم فرمایشات ایشونو بشنویم، یک سری آگاهی ها از طریق حس نسبت به حضرت به دست می آوردیم. ولی الان بعد از 14 قرن از طریق مطالعه روی نوشته ها، از طریق شنیدن از گوینده ها، از طریق اون چی که در لابلای تاریخ برای ما باقی مونده، به کمک عقل با تحلیل عقلی، این میشه علم. آگاهی به دست میاریم. فاطمه اهل ایثار بود سلام الله علیها، انفاق میکرد، عبادت میکرد، فداکاری میکرد، همسرداریش چنین بود، رابطش با پیغمبر چنین بود، رابطش با شوهر چنین بود، رابطش با بچه ها چنین بود، رابطه با همسایه چنین بود، رابطه با خدا چنین بود. اینا همه رو فهمیدیم، این مقدار همه من فهمیدیم، این هنوز علم معرفت نیست. خب فرق علم با معرفت چیست؟ در مرحله عقل که عقل نظری است که برای فهم و فکر به کار می رود، از اون چه که حس هم به دست می آورد، به کمک حس و عقل این مقدار شناخت به دست میاد. حالا نوبت عقل عملی می رسد. در عقل عملی دو قوه وجود دارد، در عقل نظری هم دو قوه وجود دارد. دو قوه عقل نظری، یکی قوه واهمه هست، یکی خود عقل، قوه عاقله. در عقل عملی دو قوه، قوه شهویه هست و قوه غضبیه. اگر در عقل نظری قوه واهمه غلبه پیدا کند بر قوه عاقله، علمی که به دست می آید قوه شهویه و غضبیه را بر مبنای قوه وهمیه تحریک می کند. یعنی چی؟ یک کمی پیچیده است، سادش میکنم، مثال قشنگی رو خریج این مباحث ملا صدرا در اسفار چنین بیان میکنه. میگه همونطوری که شیطان دشمن انبیاس در دنیای بیرون وجود من و شما، سعی میکنه حرف انبیا تو گوش شما نره، حرف خودش رو تو گوش شما فرو کنه، قوه واهمه در درون شیطان در مقابل قوه عاقله، تلاش میکند قوه عاقله فریب بخورد. اگر قوه عاقله فریب قوه واهمه را خورد، قوه واهمه سراب را آب نشون میدهد، دنیا را محبوب نشون میدهد. عواملی که شهوت و غضب راضی می شود شیرین نشون می دهد. لذا در بحث عقل عملی قوه شهویه و غضبیه تحت تأثیر اون نوع از آگاهی قرار می گیرد. چون پایه غلطه، شهوت یعنی دوست داشتن میاد، غضب یعنی نمیخوام میاد. شما الان یه وقت ببینید به فزه بگید همه دنیا رو به تو میدم، به فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت کن، چی میگه؟ میگه همه بلا رو سر من بیارید، دست از زهرا بر نمیدارم، سلام الله علیها. نشون داد یا نه؟ به پیغمبر بگن همه دنیا رو یه جا به تو میدیم، به علی پشت کن. میگه همه بلای دنیا رو تو سر من خالی کنید، دست از علی بر نمیدارم. گر برکنم دل از تو، بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر کف کنم؟ مگه میشه؟ چرا غمبر اینجوریه؟ چرا فز اینجوریه؟ اما چرا اون یکی میگه علی رو دوست دارم، پا صحبتش بشینم، خطبه های علی قشنگه، حرفای علی قشنگه، اما سفره معاویه رو نمیتونم دل بکنم؟ بابا اون قوه واهمه کوبیده نشده. لذا اینجا چه کنیم؟ بدون تعارف بگم صبح تا شب دب از فاطمه زهرا سلام الله علیها بزنم، ولی تا واهمه رو در خودم در تحت تسخیر قوه عاقله قرار ندم، حب صحیح در من ایجاد نمی شود. چون محبوب های مجازی جایگزین می شوند، و محبوب مجازی جایگزین شد، محبوب واقعی رو فراری میده. وقت اینجا بزرگان مطلبی دارن، میگن این چهار رکن رو اگر شما تونستید در خودتون ایجاد کنید تو بخش عقل عملی، اون وقت عقل نظری فریفته نمی شود، با تمرین باید آروم آروم جلو بره. ببینید همونطوری که من در بخش عقل نظری تو مرحله فهم باید یه ضوابطی رو رعایت کنم تا فهم درست پیدا کنم، تو مرحله عقل عملی هم یه ضوابطی میخواد که این عقل عملی با این ضوابط هم عقل نظری را کمک کند که درست بفهمد، و هم در مرحله عمل زمینه عمل بر مبنای تحریک قوه شهویه و غضبیه بر مبنای محبت، چون شهویه و غضبیه در حب خودشو نشون میده. چطور؟ شما وقتی محبوب رو دوست دارید، خب محبوب رو دوست دارید، یعنی این به یه تعبیر عام قوه شهویه، یعنی اون چی که میپسنده. خب یه وقت قوه شهویه چی رو میپسنده؟ غذا رو، میشه شهوت غذا. چی رو میپسنده؟ غریزه جنسی رو، میشه شهوت جنسی، میشه حب جنسی، میشه حب غذا. اما قوه شهویه میپسنده چی را؟ عبادت را. اینجا اگه تعبیر شهوت عبادت بگیم صحیح‌ترش اینه که حب عبادت. حالا اگر در یه فردی حب مقام، حب مال اونقدر زیاد شده، حب فاطمه سلام الله علیها در اون حد نیست که از مال بگذره، میگه فاطمه میخواهد در راه خدا از مال بگذری، میگه اینجا نمیتونم. لذا اون سه درجه حب رو که مثال زدم، حب ضعیف، حب متوسط، حب بالا. لذا گفتن برای اینکه بتوانید در درونتون قوه شهویه، این شهویه رو گفتم محبوب و غضبیه، حالا اگر این مطلب رو پسندیدید، در اون کسی که حب مال دارد عاملی که نمیگذارد به مال برسد بدش میاد، غضب پیدا میکنه. غضب نقطه مقابل شهوت. اگر حب فاطمی شد، غضب میشه در مقابل دشمنان فاطمی، خط مقابل فاطمی. به این معنا مودت فرمودن. مودت یعنی محبت در اون اوجی که خودشو دوست میداریم، دوستانشو دوست میداریم، دشمنانشو دشمن میداریم. یعنی جلوه حب در عمل. مودت پیاده شدن و حب تو مرحله عمله، نه اظهار لسانی. این که میشه محبت لسانی، مثل توبه. توبه واقعی تو عمل باید نشون داده بشه، وگرنه استغفر الله ربی و اتوب الیه لفظ توبه است، نه واقعیت توبه. عمل توبه نیست. خب این چارتا رو من سریع الان چون وقت امشب کمه اشاره کنم، انشالله فردا شب با همینو باید بشکافیم. میگن چهار رکن لازم داره. یک، باید تمرین کنیم به تطهیر ظاهر یا تهذیب ظاهر با احکام شرعیه، یعنی واجب و حرام. مقید باشم، واجبات رو انجام بدم، محرمات رو ترک کنم. این طهارت ظاهری برای وجود من درست میکنه. خب کافیه؟ نه، لازمه. بله، اولین قدمه. منهای رعایت اصول شرعی محاله که اون طهارت‌های بعدی حاصل بشه. پس اول مقید شدن دقیق به رعایت حرام و حلال، واجب و حرام، تهذیب و تطهیر ظاهر با احکام شرعیه. مرحله دوم، تطهیر و تهذیب باطن از صفات رذیله. از صفات رذیله. من یه وقت هست میگه آقا نمازو میخونم. بله نمازو میخونم، پس اینو رعایت میکنم. خدایی نکرده شراب، نعوذ بالله، نمیخورم، حرام نمیخورم، بسیار خوب. اما حسودم یا نه؟ این صفت رذیله است. نداریم کسانی که نماز میخونن حسودن؟ چرا؟ نداریم کسانی که شراب نمیخورن، ربا نمیخورن، حرام نمیخورن، اینا هستن. اما کینه‌ایه. از همه اینا بدتر که ریشه است برای بقیه ایجاد میشه، خودخواه. آدمای خودخواه، یعنی محبوبشون خودشون. پس خب غلطه، بدبختی اینجا. چون خودم رو دوست دارم، به من برخورد، منو تحویل نگرفت. لذا این صفات رذیله وقتی در درون ما هست، ولو تطهیر ظاهر داریم، تطهیر باطن نداریم. پس مرحله دوم تطهیر باطن است. این چهار پایه، فعلا یه پایش تطهیر ظاهر درست شد، پایه دوم تهذیب باطن با از بین بردن صفات رذیله که رعایت های اخلاقی. دو تا پایه دیگه نوز مونده. سومی، تزیین باطن با معارف حقه. به به، چقدر زیباست. ملا صدرا تو اسفار اینجا قوغا کرده تو این بحث، میگه اگر این دوتا بود، آگاهی سطح بالا نبود، میشه عوامانه برخورد کردن. انما یخشى الله من عباده العلماء. اون علمی که داره کم کم از علمی رو بالا به مرحله معرفت میرسه چیه؟ میگه این تزیین باطن با معارف حق. قرآن را بفهمیم، روایات را بفهمیم، سیره معصومین را بفهمیم. چقدر راجع به زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالعه دقیق کردیم. آقا من خطبه فدک رو حفظ کردم، دستت درد نکنه، خدا خیرت بده. ولی چی میگه خطبه فدک؟ فرمایش چی بود؟ یک بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر با دقت بخونیم و روش فکر کنیم مولا از چی نالیده. به خود مولا قسم، بعضی جاهای نهج البلاغه رو گاهی من مطالعه میکنم، گریه اجازه ادامه مطالعه نمیده. مینال مولا از چی؟ روایات معصومین، هی روایت حفظ کنم و نقل کنم. این تزیین باطن با معارف حقه، کلاس میخواد، استاد میخواد، درس میخواد، زانو زدن میخواد، با اون دوتای قبلی، نه کلاس برم برای این که من از شما بیشتر. این آدم ها این میشه علم حجاب اکبر. این علم حب محبوب واقعی درست نمی کنه. این علم حب خود درست میکنه، چون الان خود مطرحه. این پله سوم شد، مجمل عرض کردم. حالا انشالله اینا رو شاید بتونم فردا شب با یه تحلیل های دیگه بهتر برسونم انشاءالله. چهارمی چیه؟ بحبه. مقام فنا، اصلا خود ندیدن. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبا تبینم، کجا عین ما تولو فسم وجه الله، کجا نگاه کنم که تو نباشی؟ نه، بریم بالاتر از نگاه مولا الموحدین، امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، جز خدا نبیند. خب اگر اینها شد تو عقل عملی، غضب و شهوت میشه غضب و شهوت در راستای محبوب. محبوب چی میخواد؟ خب ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب الصادقین، ان الله، اینا تو قرآن کریم هم که اومده، خدا دوست میداره، خدا دوست میداره. خب همه اون چرا که خدا در قرآن گفته خدا دوست میداره، مجاهدین، محبین، صادقین، صالحین، چه مظهرش یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس اونی که خدا دوست می‌داره، لذا ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خب پس من برای این که اونی که خدا دوست می‌داره دوست بدارم، محبوب خدا محبوب من باشه، پس محبوب من باید فاطمه باشه. در صورتی محبوب من فاطمه میشه حب صحیح، که خودخواهی نداشته باشه، چون این خودخواهی منشأ همه حب‌های غلط دیگره. وقتی خب این که در روایت اومده حب دنیا رأس کل خطیه، این حب دنیا از چی برمیخیزه؟ از حب خود. چون خودم رو میخوام، دنیا رو برای خودم میخوام. چون خودم رو میخوام، مقام رو برای خودم میخوام. ولی حالا اگه خودم رو نخواستم چی میخوای؟ سعدی خیلی قشنگ در از زبان شمع و پروانه گفته، با اشاره رد میشم، نمیخوام طول بدم. سعدی میگه پروانه ای دور شمع همینجوری که میگشت و حالا زبان سمبولی که شمع هم آب میشد و میسوخت و میریخت، پروانه گفت من عاشقم، اگر بسوزم صداست، تو برای چه میسوزی و اینجوری تمام میشی؟ شمع به پروانه گفت دروغ میگی، تو مدعی عشقی، تو عاشق نیستی. اون شیفتگی درجه سوم آب، تو دروغ میگی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه یه مقدار حرارت زیاد میشه فرار میکنی، عاشق منم، میسوزم تا تمام شم، میسوزم تا تمام شم. اون حبی ایجاد میشه. خود فاطمه سلام الله علیها عاشق علی بود، سوخت، سوخت تا تمام شد. لذا امام صادق فرمود از مادر ما جز مشتی پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود. در غم محبوب غمگین است، در سرور محبوب مسرور است. لذا وقتی آقا الان بنده ی آدم معمولی در این جامعه، به خود مولا قسم به من سلام بکنن نکنن، برای من ارزشی نداره دیگه. انسان انقدر باید رشد کرده باشه. و چرا زهرا سلام الله علیها وقتی به امیر المؤمنین عرض میکنه آقا راسته که از منزل میریم بیرون به شما سلام نمیکنن، مولا فرموده باشن، نه اینکه سلام نمیکنن، من سلام میکنم جواب سلام منو نمیدن. فاطمه سلام الله علیها دست به آسمان بلند میکند، الهی عجل وفاتی سریعا. چرا؟ چون جز دلش جز حق چیزی نیست. علیون مع الحق. الان اون مظهر حق علیه، فاطمه محب به علی است، علی محبوب فاطمه است، میبینه محبوب در جامعه ناشناخته است، لذا میسوزه. اینو میگن عشق، اینو میگن محبت. جنبندی کنم، اگر قرار حب فاطمی از شوق فاطمی برخیزه، این شوق باید از معرفت برخیزه نه علم. چون علم ممکنه باشه عمل نباشه. میدونه دخانیات بده استفاده میکنه، میدونه مشروب بده مینوشه، میدونه دروغ بده دروغ میگه، ولی وقتی تو عقل عملی قوه شهویه و غضبیه رو رام کرد، در عقل نظری هم عقل قوه عاقله واهمه رو رام کرد، اینجا جز اون چه که عقل میطلبد نمیطلبد. عقل اگر بخواد سالم بیاد در این عالم، میگه اگه قرار عاشق باشم چرا بالاترین محبوب که ذات اقدس الهیست رو ترجیح ندم؟ و چون محبوب اون محبوب میشه محبوب ما، اهل البیت محبوب خدایان، لذا خدا به آخرین پیامبرش میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اما باید درون رو درست کرد تا این حب راه پیدا کند. گوشه ای از این درست کردن رو با این چهار پله امشب گفتم، انشاءالله ادامهش رو فردا شب عرض کنم. یکی از همین راه هام برای اینکه این توفیق ها پیدا بشه توسل به خود ایناست. دست به دامن علی و زهرا و آل علی و زهرا بزنیم. این روزا همیشه بوده در تاریخ عزیزان، ولی این روزا به جهت این فضای مجازی و رسانه‌های اینچنانی که امکان ارتباط رو در دنیا قوی کرده و بسیاری از مردم عامی‌اند، مباحث عمیق ریشه‌ای رو نمی‌دانند، زود ممکنه فریب بخورن، به عناوین مختلف دارن این مسئله توسل جستن، دست به دامن اولیای الهی زدن، در خانه اولیای الهی رو کوبیدن را بکوبن تا ما را از این بهره‌مندی محروم کنن، ولی ما با زرنگ باشیم. عزیزان من، اگر یک شاگرد مدرسه‌ای مثل پدر و مادر، معلمین دلسوز هی تأکید کنن دست از دامن معلمت بر ندار، سراغ معلمت برو، نگذار معلمت از تو سر برگردونه، ازش سوال کن، این غمخاریست، یا تبلیغ کنیم در ذهن این جوان و نوجوان ایجاد کنیم، ول کن معلم رو، خودت برای خودت کسی هستی، برو بشین خودت مطالعه کن. آیا اگر این گونه باشه، این همه کلاس و درس و آموزش و وسائل آموزشی برای چیست؟ آیا خدا انبیا و اولیا را فرستاد که ما بریم دست به دامانشون بزنیم و از اونها کمک بجوییم رشد کنیم، یا در مقابل اونها گردن کشی کنیم؟ اینجا فریب نخوریم، بله فریاد میزنیم یا علی یا زهرا یا آل علی، ما به هر قیمتی دست از دامن شما بر نخواهیم داشت و فریاد بر می آوریم من مشتعل عشق علیم چی کنم؟ زهرا جان به خودت قسم، هر چه به ما بگوین دست از دامن شما بر نمی داریم، ولی از شما هم توقعی داریم، یه گوشه یه چشمی به ما نگاهی بفرمایید تا این دل ما در بخش عقل عملی اون ظرفیت را پیدا کند، بتواند نورانیتی را که از کانال شما قراره در درون انسانها ایجاد شود ما هم برخوردار شویم انشاءالله. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا زوجة ولی الله یا ام الحسن والحسین یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیعتن یا وجیعتن عند الله اشفی لنا عند الله. بی بی جو یه عمر دم از شما زدیم، چشم امید به در خانه شما دوختیم، شما را به جان مولا علی شیعان دنیا گرفتارن، بشریت مشکل داره، بلا و آلودگی جامعه رو فرا گرفته، ظلم و بی‌عدالتی غوغا می کند. بی بی جون شما رو به جان مولا قسم، یه گوشه یه چشمی یه عنایتی، خدا تو رو به زهرا قسم میدم، به شوهر زهرا، به پدر زهرا، به مادر زهرا، به بچه های زهرا، خدا به ما رحم بفرما یا الله. اللهم بسمك العظيم الاعظم الاجل الاكرم بمولاتي فاطمه، يا الله 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 يا رحمن يا يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واكفنا يا غازي الحاجات، ويا كافي المهمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم نجاتن ملک یا سیدی الکریم، نجنا و خلصنا بعد بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب مزدر ایزاد و یک جبس، 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 اما یجیب مزدر ایزاد و یک جبس. الهی یا حمید و بند محمد، یا علی بند علی، یا فاطر و بند فاطمه، یا محسن و بند الحسن، یا قدیم الانسان و الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، وجعلنا من انصاره وامانه. خدا به ما رحم کن، خدا این بلا را از جامعه بشریت بردارم بفرما، خدایا در امتحان آخر زمان ما و نسلمون رو ما بزد بفرما، ما رو به وظیفمون آشنا با عامل بگردان، خدایا صاحب ما رو به فریاد ما برسان، خدایا امشب شعاعی از عشق علی و آل علی در قلب ما نورانی بگردان، اموات و زمین حقوق بالاخر اسمر و ماجای آجیان و آجخان و ماجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. امشب جمع ما رو در لیست محبین واقعی زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بگردان. عزیزانی که زحمت کشیدن برای تنظیم این برنامه، موفق و مؤید و منصورشون بدار، عواقب همه ما را ختم به خیر بگردان.
گردان بن نبی و آل و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.